بسم الله الرحمن الرحیم. با اینکه بسا مسائل تکرار باشه، ولی که چون اصل توحید بالاترین اصول اعتقاد ماست و تمام معارف الهی و معارف عرفانی هم تو توحید گسترده شده، یعنی مسائل دیگه خیلی اختلاف نیست، نوعاً ارزشیابی معارف بیشترش تو توحیده، بحث توحید یه بحث قوی هست بین یک عارف و یک عامی، همونطور که عرض شد که نوع مردم عوام با کلمه خدا یک هست و دو نیست، تصور میکنن این توحید است، در حالی که مسئله خیلی وسیع تر است. همین آیه کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هالک است یعنی هلاک است الا وجه خدای تعالی. ببینید حالا اگر بخواد بگه آینده هلاک میشه، یعنی همه موجودات یه روزی مرگ دارن، باید بگه یو هالک، آینده فعل مضارع، میفرماد هالک یعنی الان حیات ندارن، الان حیاتشون حیات خداست، الان بینایی ندارن. نوع مردم حتی فرض بفرمان تو بعضی از جاهایی که با عربی و تفسیر آشنا هست، ان الله علی کل شیء قدیر، جوری معنی میکنن که خدای تعالی بر هر موجودی قادر است، بخواد ببرتش بخواد بیارتش. ان الله علی کل شیء حفیظ، ان الله علی کل شیء علیم، خدای تعالی عالم است و هر چیزی تعدادش میدونه، وضعش میدونه. خدای تعالی قادر نسبت به هر موجودی ببرتش بیارتش. اینجوری نیست، یعنی اگر این موجود قدرتی داره خدا قدرت اوست، این مورچه که پا برمی داره با قدرت خدا پا برمی داره، نه اینکه خدا روی قادره که ببرتش یا بیارتش، یعنی هر کاری این مورچه داره میکنه با قدرت خدا، چون یه قدرت بیشتر نیست سران. ان الله علی کل شیء علیم، نه یعنی خدا علم به این موجود داره، یعنی علمی که این مورچه الان داره که چجوری زندگی بکنه، چجوری تخم گذاری بکنه. مورچه بیشتر از 6 ماه زندگی ندارن، زمستان ندیدن مورچه، یعنی مورچه‌ای که در بهار تخم گذاری کرده میاد بیرون زمستون ندیده، اما علم به این که آینده زمستان میشه داره، شروع میکنه به مواد غذایی رو در آشیانش میبره. این علمو در عرفان یعنی علمو علم خداست، نه خدا عالمه، او که بله، او که پیش با افتاده، یعنی همین علمو که مرشه داره علم خداست. کلن در تمام شؤون از قدم صفات وقت شناختیم که لله اسماء الحسنا، همه صفات صفات خداست، صفات حسنا، البته صفات بد هم ما نداریم، حواستون باشه صفات بد وجود نداره، عدمه. سه بعد هست در صفات بد که مسئله برای اذهان مبارک تون حل بشه. یه بعدش بعد عدمیه، یعنی میگید آه جهل بده، خدا جاهل نیست، استغفرالله، تنزیه هست ذات خدا، منزه هست ذات خدا از جهل. خب جهل چی چیه؟ جهل یعنی عدم العلم، جهل که وجود نداره، آنجا که هیچ علمی نبود شد جهل، پس وجود نداره که بخوای بگی مال کیه؟ جهل عدمیه. ضعف، یه کسی که هیچ قدرت نداره میگیم ضعف. حالا ضعف یعنی عدم القدرت، یه بودش. خیلی از صفاتی که میگید بعد، صفات بد عدمیه، اصلا وجود نداره. دوم، بعضی از صفات جنبه نسبی داره، یعنی گل لاله عباسی عطر داره اما عطرش مثل گل رز نیست، وقتی بیارتش فعلو هم شما میگید این بده او خوبه، نخه گل لاله عباسی هم به مراتب خودش خوبه، دو نسبت که در کنار هم بود، یکی شما میگید خوبی کشور، در حالی که همو که میگید بعد در مقام خودش دارد، به نسبت دیگری بد دارد. این جنبه نسبی داره. یکی هم صفات بدی که شما میگید بد، از نظر شما بده، تعلق به او ذاتی که داره برای او ذات خوبه. مثلا شما میگید نیش عقرب چرا خدا آفرید، سم عقرب چرا گذشته، حالی که الان در پزشکی از سم این نوعی حشرات استفاده های زیادی داره میشه، از سم مار، از سم عقرب. اصلا از من چرا میپرسید؟ از خود او موجودو بپرسید. از مار بپرسید که این دندانت خوبه یا بده. میگه اگه این دندانو رو خدا به من نداده بود، ای سم به من نداده بود، نه من بال پرواز دارم، نه قدرت فرار دارم، هیچی ندارم. برای تغذیه من خدای تعالی ایره در اختیار من قرار. به من چه، به شما چه؟ این تعلق داره به این موجودو، برای این موجودو خوبه. خدای تعالی یکی از مخلوقاتش هم ماره. حالا یه گوشه دنیا یه کسی رو مار زد، میگه چرا خدای تعالی سم مار درست کرد؟ او برای خودش خوبه. پس تمام شروری که شما میگید در عالم وجود داره، ذیل یکی از ایسه بود ای که سراغ داره ببینه چیز دیگه باقی میمونه یا نم. بدی وجود نداره، یا عدم الخیر است که اصلا عدمه، یا جنبه تعلق داره که نسبت به او کسی که صاحبش هست بسیار خوبه، نسبت به ما بده، و یا جنبه نسبیت داره. زشت ما نداریم تو عالم. شما یه خوشکل شماره یک کلی میدارید پهلو یک، کسی که خوشکلیش کمتره میگید ازش که او خوشکله. خدا زشت که نیافرید، خدا همه چیز زیبا آفریده. منطقه ما از کردم دوتا رو با هم میسنجیم تو بسا فیزیک دوره راهنمایی هم شاد باشه. یه دستتون بگذاره تو آب 5 درجه، یه دستتون آب بذاره تو آب 10 درجه، میگید این آب 10 درجه چقدر گرمه. حال دستتون رو بهت دارید بذارید تو این دست 5 درجه رو بذارید تو آبی که 20 درجه حرارت داره، میگید آب 10 درجه چقدر خنکه. بنده یادم هست که وقتا مرحوم پدرم میگفت که خدا رو نگاه بکن، آب چاه تابستون خنک کرده، زمستون گرم کرده. راست هم میگفت، از چاه که آب میکشیدیم تابستون خیلی از آب بیرون خنکتر بود، زمستون که آب میکشیدیم خیلی از آب بیرون گرمتر بود. ببینید این اصلا هم چیزی نیست، همیشه آب چاه در یه درجه است. چون زمستون هوا سرد بود، آبوی بیرون هم سرد بود، یه آبو گرم بود. چون تابستون همه آبا گرم بود، آب چاهی که میکشیدیم نسبت به آبوی بیرون که میخوردیم خنک بود. آب چاه همیشه یه درجه. این جنبه نسبیه. ما قضاوتی که میکنیم بد و خوب بیشتر جنبه نسبی داره. پس مطلقا بد در عالم نیست. مولوی میگه پس بد مطلق نباشد. حالا بیام بسر صفات خوب. لله اسماء الحسنا. صفات خوب همش صفات خداست. کرم از اوست، پرورش از اوست، مهر از اوست، محبت از اوست، رزق از اوست، کمک و یاری از اوست، هر چی بگید از اوست، قدرت از اوست، رزاقیت از اوست. حالا این صفتاره که ما میبینیم خودشه. نکته حساس این نکته هست. چرا؟ چون صفت عین ذات هست، نه خارج از ذات هست. نیست که پس کنید بگید این توربینو پلان نقطه شهره، حالا قدرتش اومده اینجا. نخه، قدرت خدای تعالی عین ذات خداست. بنابراین هر موجودی اعم از قدرت پای یک مورچه تا قدرت حرکت کهکشان ها همش قدرت اوست. اونجا در یک جلوه قوی، اینجا در یک جلوه ضعیف، اما یکی بیشتر نیست. مثل فرض کنید بگید برقه، یه وقتی توی لامپ 1000 شمعیه، یه وقت توی لامپ خوابه 5 شمعی، دوتاش یکیه، از یه جام اومد. محبت مادرت مال یه اسکلتونی سوجون، این مال محبت خداست. حالا اینجا طلوع کرده که تو رو بزرگی بکن. به عصر شکستن عصر خرمشهر، اوائل انقلاب، عزیزانی که یادشونه، سرانی که خرمشهر رو فتح کرده بودن، تقریبا اولین هم فتح سربازان اسلام، چون واقعا تا حالا شکست بود، اومده بودن تو خاک ما و صدام هم گفته بود اگه تونستن خورم شهری بگیرن کلید بغداد بهشون میده. نامرد نامردی کت ندار. بله بیستران سپاه و بسیج و ارتش اومده بودن خدمت امام که مژده فتح خرمشهر بدن. بنده خاطرم هست امام فرمود قدس الله سره الشریف بر این دستها بوسه میزنم. خب همه اینا یه متر رشد کرد که امام به دست بنده بوسه بزنه. چقدر من افتخار دارم که امام میخواد به دستم. پشت سرش بادار خالی کرد فرمود بر این دست ها بوسه میزنم که از آستین خدا به در آمد. مال تو نبود. همه غرورا ریخت پایین. پشت سرش همه آیه‌ای که اینجا عرض کردم یه آیه رو امام خوندن. ما رمیت و از رمیت ولکن الله رما. تو نبودی تیر مینداختی، خدا بود تیر مینداخت. ببینید در حالی که جناب رسول الله تیر مینداخت، سربازان اسلام مال صدر اسلام تیر مینداخت، خدا میگه شما نبودید، من بودم. چرا؟ حقیقت قدرت از آن اوست. تیری که حالا یا کمان باشه یا نوع دیگه باشه منحصرا با قدرت خداست. میخواد از آستین بندش به در آمده باشه، میخواد از آسمون بیاد. چیزیه که عرض کردم ما در تمام شئون از کاری که داریم زیاد روش فکر نمی کنیم، در حالی که آنچه که دستور فرمودنی از کار ثواب داره ثواب داره ثواب داره. بگید بگید برای توجه به یه از کار پیاده شدن رو خودمون. یکی از کاری که هر روز تو نماز ما میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقوم، من با قدرت خدا بلند میشم و مینشینم. حالا این قدرتو بالاتره یا ای شما هالتر زدید 200 کیلو بلند کردید، وقتی که خدا کمترین دست گذاشته روش نشست تو برخواست، وقتی که ای با قدرت خداست هر کاری تو بکنی با قدرت خداست. اصلا نداریم قدرت. قدرت یا صفات خوب دیگه نه. قدرت لله اسماء الحسنا، از اسماء الحسنا قدرت. ما از ضعف بیزاریم، هممون طالب قدرت. قرص ویتامین میخوریم که از قدرتمون زیادتر بشه، خوراک تقویتی میخوریم که قدرت، دنبال قدرت هممون هست، چه قدرت بدنی چه قدرت نفوذ اجتماعی، همه دنبال قدرت هست. قدرت چیز خوبیه، از اسماء الله هست، اما قدرتی که تو دنیا نیست. حج قدرت تو قدرت حضرت پروردگار است. کجا میگید لا حول ولا قوه الا بالله؟ حالا این قدرت و نکته حساس از کردم ایه که نه ای که قدرت خدای تعالی که تو آسمون نشسته، نه خیر، همین قدرت تو خود خداست. حالا معنی هو معکم میفهمید، خدا با شماست. این قدرتی که بهشون بلند میشی تو میشینید کجا تشریف داره؟ میتونید دست بذارید روش؟ قدرتی که من با آن برمیخیزم و مینشینم این کجاست؟ این تو آسمونه یا با شماست؟ این با عضلات شماست یا تو آسمونه؟ اگر قبول دارید که این قدرت با پنجه های شما، با دست شما، با عضلات شما، با قلب شما، با ریه شما، همه قدرت رو خود خودشه، دنبالش کجا میگرد؟ حال معنی از رگ گردن به ما نزدیک تره، خود رگ گردن او هم خونی که درش داره حرکت میکنه با قدرت خداست. این خود خدا همه قدرتوه، این جمال خود خداست، این حیات خود خداست. فرمایش امام موسی بن جعفر هو حیات و کل شر. ولی حواستون باشه نه یعنی موجود خدا هست، خدا جسم نیست، استغفرالله. ببینید قدرت ماده نیست، محبت ماده نیست، علم ماده نیست، طول و عرض و عمق نداره. کل صفاتی که در عالم میبینید، مادرت اسکلت و گوشت و رگ و پوست و خون و مو، اینا نه. اما اون محبتو که با ایه که تو ترازون نمیشی بیزاریش، محبت طول و عرض نداره، ماده نیست. اون محبتو محبت خداست. حالا در هر بعد صفات، هر جلوه کرده ظهور حضرت حق بیش است. اصلا سبقت الله سیر و سلوک، یعنی یک کاری بکنیم رنگ خدا بشیم. که کسی البته استغفرالله رنگ خدا نمیشه، آن به رنگ خدا نزدیک میشه. سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگامیزی خدا آیه قرآنه. و کیست در رنگامیزی کردن بهتر از خدا؟ خدا بهترین نقاش. دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. حالا کلن یک صورت زیبایی، زیباییش بوه، یک گل زیبایی، یک بوی عطر خوشی، همش اینا مال خداست. حالا در سر تا سر عالم هستی هر آن صفت خوبی که دیدید اینجا جزئه، تو آخرت کله. چه صفت جمال، چه صفت جلال. عقوبتش پناه بر خدا، اینجا میدونید درد هست، مرض هست، که ظهور صفت جلاله. اونجا عقوبت و درد و مرض خیلی بهتره. چون مثل فرض بفرمود یک کسی نزدیک خورشید بشه، تا اینجایی که ما 300 سال راه مثلا هواپیما از خورشید دوری، هوا گرم میشه در نتیجه نور آفتاب، گرمی تابستان گرمی خورشیده، اما ایتشی بودی نزدیک خورشید هزاران درجه حرارت بیشتر، هزاران درجه نور بیشتر میشه. اونجا ظهور حضرت حق تعالی است، اینجا از پشت حجابه. بنابراین هر صفت خوبی اونجا که میگن آب باغ بهشت جوریه، درختش جوریه، حورش جوریه، قصورش جوریه، کلن چرا؟ چون به جمال نزدیکتر شده. پناه بر خدا جهنمیشم آتشش جوریه، عقوبتش اینگونه است، چون به جلال نزدیکتر شد. جهنم ظهور صفات جلال حضرت حق است، بهشت ظهور صفات جمال است. بهشت ظهور جمیل، رحیم، غفور، ودود. جهنم ظهور پناه بر خدا عظیم، شدید العقاب، قهار، ذوانتقام، مذل. اینا کلن عرض کردم. حالا دیگه دنبال خدا خیلی نباید بگردید، با این معارفی که انشاءالله توی کتاب تقدیم حضورتون شده، معنی هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که باشید. هر علمی که شما دارید اگه علم باشه، غلط نباشه که اسمش بگذارید علم، علم خداست. به که عرفتک و انت دللتنی اله، من با تو تو رو شناختم. چرا ما ادراک و شعور بهمون اجازه میده که بگیم خدا هست؟ ادراک و شعور مال کیه؟ مال خودشه. به که عرب تو بودی که خودت به من نشان داد. من با تو عقلی اگه داریم، به شرطی که عقلمون درست کار بکنه، عقل خداییه. امکان نداره که یه بشر یه چیزی، نه بشر، هر موجود زنده هر چی تشخیص میده با تشخیص حضرت حق، با الهام حضرت حق است که بداند که چگونه تشخیص بده. یاد کردم توحید صفات و نکته حساس ای که صفات عین ذاته، نه اینکه یه چیزی خارج از ذات. علم او خود اوست، کرم او خود اوست، لطف و مهر او خود اوست، جز از او نیست. و بعضی جاها هست که انسان واقعا خودش اگه فکر بکنه، اگه شعور داشته باشه، اگه عقل داشته باشه، خودش میفهمه که بشر در کار نیست. تو هم آیه که اینجا مطرح شد، افرای تو ما تحرسون، چرا میگی من زارم، چرا میگی من کشاورزم؟ شما زراعت میکنی؟ تو سوره واقع افرای تو ما تحرسون، انتم تزرعونه ام نحن زارون، آیا شما دارید زراعت میکنید یا من زراعت میکنم؟ آبا ببینید، جناب زاره یه بذری میریزه رو زمین، میره دنبال کارش، یه آبیاری هم بکن. حالا این زیر خاک کی دستن در کاره؟ فالق الحب و نبا، خداست شکافنده هسته و دانه. کی اصلا به این دانه و حیات میده؟ کی به این دانه یاد داده از یک دانه یه ریشه بیاد بیرون، یه جوانه بیاد بیرون؟ به ریشه الهام بشه برو تو زمین، به جوانه الهام بشه برو بالو. چیست قدرت قادری که از این خاک این همه مواد غذایی هر سال میگه بیرون، این کار کیه؟ کار آقای زاره تو هستی؟ تو هستی؟ توی باقوی مرکبات نگاه کنید، این برش خورمان، او برش لیموه. تو باقوی جهران تشریف برای، تو باقوی داراب تشریف برای، مخصوصا لیمو رو زیر خورما میذارن برای که حافظش هست، استتار هوایی دار. کی گفته به این هسته ریز لیمو که همه تون دیدید، هسته ریز لیمو، تو باید از خاک چیزی برداری که ترشمزه و ویتامین سه، منبع ویتامین سه باشه. تو همی خاکو، تو همی آبو، تو همی باغچو، زیر همی آفتابو، به هسته خرما فرموده تو باید مواد قندی رو از خاک تهیه کنی، برداری ببری بالا. یه دفعه من عرض کردم دانشگاه اکسفورد لندن حدود 20 سال پیش از این یک سوال کرده از دانشمندان عالم شیمی که ما میدونیم قند از H2O به علاوه کربن فرمولش هست، یعنی آب و کربن قند تشکیل میده، این فرمول قند بچه هم پیدا بیرستان تجزیه میکنن میدون. سوال از دانشمندان یه که این درخت که قندزا هستن، مثل چغندر، مثل خرمالو، مثل خرمو، چجوری میدونیم که آبش از زمین میگیره، کربنش هم از انیدل کربانی که هوا میگیره، اما چجوری این قند درست میکنه؟ 25 6 سال جایزه مفصلی هم هست، درخواست شده، تا حالا هیچ کس جواب نداد. ما با آب و کربن که خدا داده تو هوا فراوون کله قند میسازیم. آب دریا بره تو کارخونه با کربن و هوا، با آب و هوا ما قند میتونیم درست کنیم. این کارو رو درختو انجام میده، این کارو رو تمام گیاهان قندساز انجام میدن. اینا چه کار میکنن؟ کدوم استاد شیمی یاد اینا داده که این گونه عمل کن؟ افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. حالا کلن عرض میکنم انسان اگر واقعا عقلی داشته باشه پرده عالم ماده رو بزنه عقب، ملکوت عالم نگاه بکنه، خدا رو در تمام شؤون حیات ملاحظه میکنه. در همین سوره سه سوال است: افرایتم الماء الذی تشربون، آیا ای آبی که میل میکنید، لیوان آب گرفتی دستت، یه نگاهی هم بکن، یه نگاه هم بکن ببین آیا از کجا اومده. افرایتم الماء الذی تشربون، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، آیا تو ایر از ابر نازلش کردی یا ما ایر نازل کرد؟ تو خود آب چه اسرار عظیم. کدوم دریا شما دیدید آب شیرین باشه؟ آب دریا مقابل خوردنه. کی قانون تبخیر درست کرده که خورشید که تبخیر میکنه هیچ یک از املاح دریا رو بر نداری یا آب مقطر تمیز بر میداری میبری؟ آب دریا مقابل خوردن. کی قوانین معین؟ کی آب به صورت ابر در میاره؟ کی ابرها رو در جو منتشر نمیکنه، میرسه در یه نقطه ابر راکد میشه؟ کیست که فرمان بدهد برای حمل و نقل؟ کدوم اتوبوس، کدوم ترن؟ خدای تعالی امر به باد بفرماد، کیست که ایره متراکم کنه؟ کیست که دوباره ای ابر تبدیل بکنه به قطرات و باران؟ اگه میخواست مثل سیل بریز پایین، مثل آبشار بریز پایین، رد میشد میرفت هر جا میری خراب میشد. با نوازش هر چه تمامتر قطرات تمیز آب بارون. افرایتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، شما ایره از ابر میارید یا ما میاریم؟ پشت سرش افرایتم النار التی تورون انتم انشعتم شجرتها ام نحن المنشئون. چهار سؤاله که انسان واقعا ناچاره بگه پروردگار جز تو رب العالمین قدرت دیگری، محبت دیگری، رزاق دیگری در عالم نیست. و صلی الله علی محمد. مرقوم بفرمود منازل سایر، باب الرعایت، منزل جدید. فما رعوها حق رعایتها، آیه قرآن، رعایت آن را، آن گونه که شایسته بود نکردند. رعایت، توجه به نگاهداری و مواظب بودن است و آن را سه درجه بود. اول رعایت کردن در اعمال بود، دوم در احوال باشد، سوم رعایت اوقات. پایان سخن خواجه. آن گونه که تقریبا این لغت تو فارسی اما به کار میبریم، مثلا به یک کسی که تصادف رانندگی کرد میگیم شما رعایت قوانین رانندگی رو نکردید، یا در سایر شؤون ما عدم رعایت باعث یه سلسله خطرات برای انسان میشه. امروز رعایت اول بحث میکنیم و آن رعایت در اعمال بود. عزیزان دیروز تشریف داشتن عرض کردم که آنچه که خدای تعالی در قرآن به نام امانت در اختیار ما گذاشته و همش هم مال خداست، همین پنج حس است که خدای تعالی عنایت فرمود به ما ببینه ما با این امانات چه کار میکنیم. که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض فابین ان یحملنها فاشفقن و حملها الانسان فکان ظلوما جهولا. ما امانت را ارائه دادیم به آسمانها و زمین، زیر بار نرفتن، انسان قبول کرد و بود به نفس خود ستمکار. آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه فال به نام من دیوانه زدن یا من بیچاره. خدای تعالی بصیر بود، شما رو بصیر کرد. خدای تعالی سمیع بود، شنوا بود، شما را شنوا کرد. خدای تعالی قادر بود، شما را تا حدودی قادر کرد. خدای تعالی مرید بود، مرید یعنی صاحب اراده، شما را تا حدودی صاحب اراده کرد. حالا اینا امانت است. کل این امانات یک فرمانده داره. او فرمانده عقل و یا بفرمایید در نظر ظاهر مغز انسانی است که فرمان میده، تمام چشم میبینه، دهن سخن میگه، خوراک میخوره، پا قدم بر میداره، دست به کاری میپردازه. فرمانده عقل انسان است. حالا رعایت از بالوات شروع بشه، رعایت از اول از فرمانده. اگه فرمانده درست کار نکرد، چشمم درست کار نمیکنه، چون نوکره. چشم نوکر اراده است، نوکر مغز شماست. او میگه نگاه کن، او میگه نگاه نکن. گام و قدم نوکر در خدمت مغز. این مجلس برو، اون مجلس نرو. حالا تقوای الهی را رعایت کردن، باب رعایت حفظ میشه. خدای تعالی تو آیه فرمود اینا اوتو که باید شعایت، نه رعایت خدا رو کردن، نه رعایت قرآن رو کردن، نه رعایت تقوا رو کردن. خود لغت تقوا یعنی نگاه داشت، و عرض کردم که نگاه داشتن زمانی مطرح می شود در لغت که یه نیرو دیگری جاذبه داشته باشد روبرو قدرت شما. این بلنگو رو این میز هست، من نمیگم نگاه می دارم، اما ایری که گرفتم دستم میگم نگاه داشتن. این بلنگو رو زمینه، اما ای که در دست منه چرا نیروی جاذبه زمین داره می کشتش، من نگهش می دارم. اگر نباشد نیروی مخالف، شما تقوا معنی نداره. یک کور مادرزاد بگن آفرین بر تو که نگوی نامحرم نکرد، یک گنگی که مادرزاده بگن آفرین بر تو که دروغ نگفتی مثلا با زبونت، این زبون که نداشت. او کسی در معرض تقوا قرار میگیره که در برابر جواذب دیگری باشه. حالا هر کی جواذب جاذبش بیشتر باشه، تقوا عظیمتره و طبعا مبارزه نفس بالاتره، بیشتره و لازمه رعایت حق خدای تعالی یعنی رعایت کردن تقوا. حالا کلن آنچه که فقهای اسلامی معین کردن، گفتن اعمال بر پنج نوع است. یک مباح که وسط، یعنی انجام بده نده یکسان است. امروز بنده دلم میخواد یه دسری بخورم، خربوزه بخورم یا انگور بخورم،
هر کدومش دلت بخواد بخون، هر کدومش داری میل بپر، نون بازاری بخورم یا نون سنگک بخورم، هر کدومش دلت بخواد بخون. مباح یعنی آن چیزی که این طرف و طرفش تفاوتی نمی کن، نفیش و اثباتش یکیه. خب این بنا کنار که اکثر کارا مباح است، بیاد بالاتر مستحب برای خوبیا. این کار اگه انجام بدی ثواب داره، انجام ندی هیچ گناهی نداره. قبل از نمازتون از اون بگید، مستحبه. اگه گفتید ثواب داره، اگه نگفتید هیچ اشکالی نداره. در نماز عطر استعمال بفرمود، مستحبه. حالا زدی ثواب میبری، نزدی هیچ گناهی، نماز سر جاشه. آنچه که واقعا مطرح است در مستحبات. واجب او که اگه انجام بدی ثواب داره، اگه انجام ندی گناه داره. نماز، روزه، چیه که واجبه؟ از این بر بیاد پایین، مکروه اگر انجام ندید ثواب داره، اگه انجام دادی گناه نکردید، اما اگه انجام ندادید ثواب کرد. حرام او که اگه انجام دادی حرام است. این پنج نوع من بشناسم که مغز بدونه این کاری که پیش آمد شده جلو راه من قرار گرفته، از این پنج نوع کدومه؟ حالا اگر کسی واقعا اهل باشه، آدم های عادی میگه حرام انجام ندم، واجب انجام بدم، زور چهار ترکن نماز چکشی هم میخونه میره، ببیند این نمازش درست باشه درست، اما رشدی که نداره. بتونه انسان واقعا عذاب بفرماد به این واجب خود نمازو، میدونید مثلا یک ذکر رکوع، یک ذکر سجود واجبه، باقیش مستحبه. حالا تو خود درجه بگیری تو همین نماز، هر چی بهتر با مستحبات بیفزایید ارزشتون بیشتر، رعایت حق نماز بیشتر کردن، چه در کیفیت کار چه در کمیت کار. خب یه نماز تفاوت داره، به این فرمان دو رکعت نماز دو نفر میخونن، فاصله مقامات این دو نفر از زمین تا آسمونه، با اینکه دوتاشون در یه زمان شروع کردن در یه زمان هم وسط ترک کرد. حالا یکی از علما میگن خواب جناب رسول الله صلی الله علیه و آله، عرض کرد یا رسول الله در صدر اسلام خیلی از بزرگان بودن، کراماتی داشتن، حالاتی داشتن، ما دیگه خیلی از او حالات دوریم. یه ایشون فرمودن که مالی بود که اونا اعمال دو نوع می کردن، شما اعمال چهار نوع کرد. اونا همه واجبات و مستحبات انجام می دادن و از همه مکروه ها و حرام ها دوری می کرد، شما اومدید چهار تاش کردید. که بسا واقعا در صدر اسلام هم این برنامه و این گونه نبود. حالا در هر صورت او کسی که واقعا بخواد، شما در بعضی از زندگانی افرادی که واقعا خیلی یشه سنار میکنن و خصیص هستن، دقت بفرمود از یه قرونی هم که او وقت بود نمیگذاره، خیلی آماده. یه کسی عرض میکنم میگو منشی آقای شده بود، میگو خواستم چی بنویسم، یه کاغذ اقدی گرفتم که آقا یه نامه بنویسید به فلانی، کاغذ اقدی گرفتم بنویسم، گو این روی کاغذو که نمینویسن، کاغذو رو گرفت چهرش اقدا، گو اقد کاغذ شما ضایع نکنه، ای میخوای منشی ما بشی، کاغذو رو که دل گفتم بابا این نامه که شما میگید گو جاش میشه، بعد ما ریز نوشتیم گو دیدی جاش میشه. حالا ببینید یه صفحه کاغذ ایشون سعی میکنه که یه ربش کاسته نشه. و افرادی که واقعا در مسائل اقتصادی دیدید این همه بینا هستن، این لطفی نداره آدم در مسائل اقتصادی، اما هر چی میتونید در مسائل عبادی خصیص باشه. ما بعد این مستحب بود من میتونستم انجام بدم، انجام ندادم، یه چیزی تو دفتر پسندازم میتونستم الان بنویسم، ننوشتم، من بیکار بودم میتونستم نوافل بخونم، تو خونه بیکار نشسته بودم، کاری هم نداشتم، منتظر از اون بودم، میتونستم نوافل بخونم، نخوندم. اینا بسیار مسائلی است که انسان واقعا بتونه دفتر پسنداز او طرفش هر چی میتونه انشاءالله تقویت بکنه. یکی عرض کردم زیاد این حرفا بسا واقعا تکراره، ما نوعا میشماریم خوبیای خودمونه، اصلا از گناه خودمون خبر نداریم، نمیخوام شیطان حافظمون از دست بده. حافظه خوبیام میبینم، بدیام نمیبینم. یعنی جمع دفتر اعمال بنده جمع جبریه. تو جمع جبری میدونید مثل دخل و خرجه. اگه کسی 4 تا چک بده کاره، امروز 5 تا چک درآمد داره، اینا رو می‌ریزن رو هم ببینن حالا مجموعه بده و نفعش چقدره، این درآمدش میشه. حالا ما بدهکاریامون اصلا نگاه نمی‌کنیم، فقط درآمدمون نگاه می‌کنیم. از این جهت یه عمر خبر ندارم که اصلا هیچی تو دخل بنده نیست. تو حساب بنده رو خیلی از این افرادی که برمی‌شکن و همین وضع رو دارن. اصلا میگه آقا من هم تو چک کشیدم اعتبارم داشته، بانک هی پول داده. حالا فردا میگه آقا ما خیلی پول چک گذاشتیم به حساب، ای داد بیداد چی داری؟ میگه آقا اینقدر چک، حواسش به کارش نیست. ان الحسنات یذهبن السیئات، آیه قرآنه. خوبی ها بدی ها رو از بین میبره، عکسش هم همینطوره، بدی ها خوبی ها رو از بین میبره. از این جهت یه دفعه هم عرض کردم در سوره مؤمنون که تو جلسه قرآن مطرح شد، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، تا میرسه به آیه‌ای که والذين هم على صلواتهم يحافظون. خدای تعالی فرمود اولین صفت مؤمن قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، نمازش با خشوع میخونه. خب اینی که فرمودی پروردگار، اونجا میفرماد اونهایی که نمازشون حافظن، نمازشون حافظن نه یعنی نماز میخونن، نمازی که فرمود با خشوع. اما بنده یه نماز خوبی صبح خوندم اومدم بیرون، ده تا گناه کردم ول شد، نماز خوبی که خوندم به باد رفت. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، عمل خوبت حفظ نکردی، عمل خوبت 4 تا گناه کردی پاک شد، عمل خوب از دستت در رفت. فرمایش امام صادق التقوى للاعمال کالماء للاشجار. خوب دقت بفرمایید، باغ درست کردیم، جوانه زدیم، درخت زدیم، اما آبش ندادیم. التقوى للاعمال، تقوا برای اعمال، کالماء للاشجار، مثل آبه که برای درخت میدید. عمل واجبت بسته، فقط گناه نکن. حدیث ها اگه کسی گناه نکنه با همی واجبات، ولو نه نافله بخونه نه تعقیبات بخونه، ولی گناه نکنه با همی واجبات میره بهش. حالا بتونه اونا رو انجام بده مقامات بالتری داره، ولی اگه خدایی نکرده گناه کرد، حالا دلم خوشی که من یه نمازی بخونم، ده تو غیبت کردم، ده تو دروغ گفتم. یکی میدونید حق و ناس، اول بلایی که به سر آدم میاد اگه اینجا صاف نکردید اونجا جلوتونو میگیرن، ولو شما بهشتی باشید. یا حساب خدای تعالی محال است کسی پاش تو بهشت بگذاره الا حقی از مردم گردنش باشه. خدا با توبه حسابا رو میبخشه، حساب خودش، اما حساب بندش نمیبخشه. اگر کسی ظلمی کرده، اگه کسی پول و کسی رو خورده، اگه کسی مال کسی رو تلف کرده، این قصه توبهش تو همتون میدونید. حق و ناس با ناس کاری به خدا کند. در خبر است که وقتی میخواد ولو خوب بنده ای میخواد بره بهشت، میبینه ای دادی بیداد جلو در بهشت 60-70 نفر 100 نفر صف کشیدن مانع میشن، شما نمیتونید تشید کجا؟ یا شما من اقدر پول ازت میخوام، او روز اقدر به من کتک زدی، چه کردی چه کردی؟ حالا چی دارم من؟ این دستم از همه چی خالیه. آقا شما سرمایه داری میخوای بری بهشت، چه نداری؟ شروع میکنن از رو اعمالتون برمیدارن. روز با این افسام هست، وای به حالا او بدبختی که این طلبکارو با عمل ایشون بره بهشت، ولی خودش برگردونن بگن برو جهنم. این سعدی جناب عالی داره همین محصوره، چونین گفت دیوانه مرغزی حدیثی کزان لب به دندان گزی. دیوانه نبود، یه عارفی بوده، یه حرفی زد که واقعا باز شگفتید میشه. من ار نام مردم به زشتی برم، نگویم بجز غیبت مادرم، که دانن پروردگان خرد که طاعت همان به که مادر برد. گمان غیبت کسی رو نمی کنم، اگه بخوام غیبت کسی رو بکنم غیبت مادرم می کنم، چرا که اگه بنا هست ثروت من ببرن بذار مادرم ببره، غریبه نبره. من ار نام مردم به زشتی برم، نگویم به جز غیبت مادرم. که دانند پروردگان خرد، که طاعت همان به که مادر برد. معرفت عرض کردم، همین بحثی که الان در بحث صفات حضرت حق داشتیم بهترین مسئله است برای توجه، و همون مسئله هو معکم ان الله محیطن علی کل. ما به خدا قسم هیچ کار زشتی را حاضر نیستیم در برابر رفیق صمیمیمون یه رنگمون انجام بدیم. اگه آدم واقعا بدونه که خدای خالقش، رازقش، مبدعش، مرجعش، همه چیزش الان ناظر عملش هست، از قدم ما یقین نداریم. به چی شنیدیم؟ حضور حضرت حق تعالی هو معکم بهترین مسئله است برای رعایت که فرمودن. رعایت در عمل همین اندازه که انسان این مسئله رو داشته باشه کلن بیدار میشه. عملی در پنج حسی که داره و اندامش کشیک داره، کشیک هم زیر نظر اراده و مغزش مرتب هر چی پیش آمد این راه برم یا نرم. امر مغز تقوا، مغزی که اهل تقواست، این سخن بگم یا نگم، این خوراک بخورم یا نخورم، کلن در تمام شؤون اگر یعنی رعایت، رعایت که اسمشه در مسائل میتونید تقوا بگذارید. لکل شیئن معدنون و معدن تقوا قلوب العارفین، برای هر چیزی یه معدن است، معدن تقوا. چرا؟ چون از طول عمرش هر چی که پیش آمده امر تقوایی بوده، گفتش خدایی، رفتارش خدایی، کردارش خدایی، خوراکش خدایی، سخنش خدایی، خب این میشه معدن، دیوان عملش معدن میشه. التقوا ما اون یتفجر من عین المعرفت بالله، فرمایش جناب امیرالمومنین، تقوا سرچشمه ایست که از معرفت جاری میشه. یعنی اگه معرفت به خدا انسان داشته باشه تقوا داره. در قرآن میدونید که بعد از آنی که زلیخا کاخ آینه رو درست کرد، چون نگاه میکرد هر چی صدای یوسف میزد یوسف نگاهش نمیکرد، و زلیخا هم یک زن عادی نبوده، وقتا ملکه زیباترین زن عصر بوده، زلیخا زیباترین زن عصر مصر بوده. این که نگاه نمیکنه من دوست نمیداره، اگر جمال من ببینه تسلیم من میشه. چی کار بکنم که نگاه بکنه؟ خب شیطان در درونش نجوا میکنه که تو باید اون تالار آینه رو درست کن، به هر طرف که نگاه بکنه عکس تو رو ببینه. خب این دام گسترده میشه. حالا یوسف اومده وارد اتاق شده، این بر نگاه میکنه، بهترین لباس، بهترین آرایش هم پوشیده، هر طرف نگاه میکنه زلیخا رو میبینه. بزرگترین دامی که بر سر راه یک جوان، اینجا چه کار باید بکن؟ خدا چی میفرمان؟ لقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. هر آینه ای تسلیم او شده بود، او هم تسلیم ای شده بود، اگه برهان پروردگار تو جونش نرسید. یه آیه مال سوره یوسف، خدا تو جونش رسید. لقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. ای برهان ربه چی بود؟ باز جناب سعدی همین برهان ربره که در حدیث است به نظم کشید. زلیخا چو گشت از می عشق مست، به دامان یوسف در آویخت دست. چنان دیو شهوت رضا داده بود، که چون گرگ در یوسف افتاده بود. بتی داشت بانوی مصر از رخام، رخام سنگ مرمره، اینا بت پرست بودن. تو همین اتاق و توی تالار آینه یک بت مرمرینی زلیخا داشت. بتی داشت بانوی مصر از رخام، برور و معتکف بامدادان و شام، به معجر رخش را بپوشید و سر، مبادا که زشت آیدش در نظر. تا ایبز شد روسری که وردشت، زلیخا پیچید رو سر بت که بت این منظره رو تماشا نکنه. به معجر، معجر یعنی هم روسری، به معجر رخش را بپوشید و سر، مبادا که زشت آیدش در نظر. زلیخا دو دستش ببوسید و پای، که ای سست پیمان سرکش درآی. روان گشتش از دیده بر چهره جوی، که برگرد و ناپاکی از من مجوی. تو در روی سنگی شدی شرم سار، مرا شرم ناید ز پروردگار. این برهان رب بود، برهان تذکری بود. خدا کنه ما عبرتگیر باشیم، خدا کنه ما تذکر پذیر باشیم. همین که یک بت پرست از یک سنگ خجالت میکشه، تو از خالق زمین آسمون خجالت نمیکشی؟ تو در روی سنگی شدی شرم سار، مرا شرم ناید ز پروردگار. عزیزان، یا در درون انسان باید تقوا باشد، اگر تقوا بود ولایت الهی روتون کارسازی میکن. اگه تقوا رب کنار، ولایت زندگی شما ولی شما شیطان است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر او طرف شد، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، چه کار به سرت میاره؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات. عرض آخرم این حدیث دقت بفرمود، اولیش آیه قرآن، هذا صراط ربک مستقیما، این راهیه که خدا میذاره جلوت، راه مستقیم. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. ما تفصیل دادیم راه راسته، صفات خوبه، تقوار برای قومی که در این کتاب، برای قومی که متذکر بشن. اگه اومدی لهم دار السلام، راه سلامتی و خانه سلامتی وارد شدی. کجا وارد شدی؟ عند ربهم و حب ولیون به مکان و یعملون. او میشه ولی شما در عمل و کن. نگاهت خدا حدقه چشمت حرکت میده، زبانت خدا به زبونت میگذاره، گامت خدا گامت میبره. ببینید، حب ولیون او ولایت دارد رو شما در تمام شؤون زندگیتون، به راهی میکشتتون که راه دار سلامته. حالا اگه خدایی نکرده از این راه گذشتم، از تقوا اومدم بیرون، از ذیل چتر ولایت حضرت پروردگارم خارج شدم، چطور میشه؟ فرمایش جناب امیرالمومنین تو نهج البلاغه، اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا، رفت زیر چتر شیطان، گرفت شیطان را ملاک زندگیش. و تخذهم له اشراک، شیطان تو زندگانی ایشون شرکت پید، تو اراده شریک شد، تو چشم شریک شد، تو زبان شریک شد. فبازا و فرح پی صدوره و دب و درج پی حجوره، فنظر اعینهم و نطق به السنته. شیطان درون جانشان آشیان می کند، سپس تخم گذاری می کند و فرزندان خیش را در درون او می پرورد. ای با تخمه حشرات دیدید؟ یه دفعه وجود یه انسانی میشه هزار شیطان، و فرزندان خیش را در درون آنها می پرورد. آنگاه با زبان او سخن می گوین. یعنی سخنی که میگه با زبان شیطان خودش خبر ندارد، و با چشم او می بینند، با چشم شیطان میبینن. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس کجا فی صدور. آشیان کرده تو قلبش، آشیان کرده بچه شیطون، به وسوسه صداش میاد. یه حرفی که داره میزنه شیطون داره میزنه. یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. و صلی الله علی محمد مولا.